بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 38. نص 4. عرفان حسن الاحسن در وجود حسن ابن علی علیه السلام امام مجتبی. در قرآن کریم عالی ترین و چر امری و ناب ترین و مقبول ترین جلوه هر صفتی همان احسن آن است که مفهوم جمالی و زیبا شناسی و شهودی و نوری دارد. خداوند آنان را به احسن اعمالشان جزا می دهد. سوره توبه. دین احسن آن است که روی خود را تسلیم روی خدا نمایید. سوره روم. احسن نزولات الهی را پیروی کنید. سوره زمر. خداوند احسن سخنان را در کتابی متشابه و مصانی فرستاد که دلها را به یاد خدا می لرزاند و خداوند بدین وسیله هر که را خواهد هدایت کند. سوره زمر. و خداوند صورتهای شما را به احسن تصویر نمود. سوره تغابن. سپس به موسی کتاب کامل دادیم از برای احسن مردمان که تفصیل هر چیزی در آن است و هدایت و رحمت است تا شاید به دیدار پروردگارتان ایمان آورید. سوره انعام. و یوسف گفت که خدایم احسن چیزها را به من نموده است. سوره یوسف. و خداوند احسن رزق را به او ارزانی داشت. سوره طلاق. پس برتر آمد خدایی که احسن خالقین است. سوره مؤمنون. از آیات مذکور درک می کنیم که عالی ترین امور در نزد خدا همان احسن امور به معنای زیباترین آنهاست، به صورت و جمال و تجلی. دین احسن، رزق احسن، تفسیر احسن، حدیث احسن، اعمال احسن، صبر احسن و مقام احسن. فرضا برجسته ترین و برگزیده ترین رسولان الهی در قرآن کریم نیز در جرگه محسنین قرار دارند، مثل ابراهیم علیه السلام و حضرت یوسف که دارای علم تعبیر می باشند، زیرا حسن جمال و حسن رزق و حسن حدیث و حسن تفسیر و حسن عمل و حسن جزا و حسن آفرینش و هر امر احسن دیگری حاصل علم تعبیر در نفس ناطقه است که همه امور عالم کثرت و ظلمانی را به احدیت نور ذات پروردگار در وجود عارفان و اولیای الهی متجلی و متصور می سازد به زیباترین شکلی. چرا که موفق به دیدار وجهی از وجوه الهی شدند در تجلیاتش، یعنی جلوه‌ای از جمال سبوحی و قدوسی حق را دیدند که خود این دیدار همان نور تعبیل است که در جان دیدار کنندش خلاق می شود و عالم آدمیان را به صورت حق می بیند در هر سمت و سویی. در این باب در کتاب خداشناسی امامیه در فصل حسن به تفصیل سخن گفته ایم. حتی در مکاتب فلسفی و پدیدار شناسی و هنری عصر جدید در مغرب زمین نیز زیبایی امری مطلقاً غیر قابل توصیف و ورای چون و چراست، و این به دلیل نوری بودن این حقیقت است، همانطور که حتی نور نجومی هم در دایرة المعارف های مدرن غرب امری غیر قابل تعریف وصف شده است. از زیبایی و نور امری واحد است و همه تجلیات جمالی حق تجلی جمال نور پروردگار است و کاملترین نور تجلیش نور اظهری فاطمی اطهر است که خود تجلی نور حایی حق است که در وجود حسن و حسین تجلی ذوالجلالی و ذوالجلالی یافته است. پس حسن ابن علی تجلی جمال احسن پروردگار است و اگر این امام را کریم اهل بیت خواندند به دلیل همین تجلی حسن است، زیرا خداوند در همه جای کتابش تجلیاتش را از کرامتش و با کرامتش خوانده است. ذوالجلال و الاکرام و کرامت ناشی از تجلی است. و هر که جمال احسن پروردگار را دیدار کرد، خود صاحب این حسن می شود و مظهر احسن امور می شود، یعنی احسن اعمال، احسن ارزاق، احسن احادیث، احسن التفاسیر و امثالهم. و حسن ابن علی فرزند مادری است که خود مظهر کمال این نور حسن جمال کریم پروردگار است، همانطور که در دعای فاطمه زهرا شاهدیم که از خداوند تجلی وجه کریمش را طلب می کند، زیرا که تجلی جز از وجه کریمش نیست. ولذا حسن ابن علی احسن و اکرم امامان است و مظهر تجلی حسن و زیبایی و کرامت خداوند بر خلق است، و این کرامت نیز حاصل این حسن تجلی و زیبایی احسن خداوند در جمال امام است. همانطور که در قرآن کریم همه جا اکرام الهی متعاقب و پسوند تجلی اوست، پس معلول این حسن تجلی است که کرامت آفرین است از برای خلق. همانطور که همه برکات و کرامات حضرت یوسف علیه السلام هم از حسن تجلی بود و خداوند هم سوره یوسف را احسن قصص نامیده است و خداوند احسن الخالقین است، قرآن. پس حسن، احسن و محسن از اسماء و صفات الهی در کتابش می باشد و برترین نعمات و تجلیات و مخلوقاتش را به این صفت خوانده است که به طور کلی انسان احسن مخلوقات اوست، زیرا ظرفیت متجلی ساختن احسن تجلیاتش را دارد و تجلی ذاتش را. و احسن دینش هم به قول خودش دین حنیف ابراهیم است که در محمد به تمام و کمال بروز کرده است، که دین حسن و زیبایی و تجلی و کرامت و هدایت به سوی لقای بچه اوست و لذا دین کامل است که نامش اسلام است و دینی غیر از این را هم نمی پذیرد، قرآن. و این دین عشق الهی و عرفان حق می باشد که صاحبش را حامل کتاب کامل خدا می کند و محل ظهور ام الکتاب، همانطور که در سوره زمر ذکرش رفت. و خداوند در این دین کاملش مردمان را امر به پیروی از زیباترین چیزها نموده است. پیروی کنید احسن چیزهایی که بر شما نازل می شود قبل از آن که عذاب خدا به سویتان آید. سوره زمر، که پس از محمد و علی و فاطمه جامع احسن امور که به سوی خلق آمد، وجود کریم امام حسن مجتبی بود که همچون رسول خدا برگزیده بود، یعنی مصطفی و مجتبی. ولذا طبق روایات تاریخی به لحاظ حسن و جمال عین پیامبر خدا بود، همانطور که رسول اکرم صلی الله هم به لحاظ جمال عین ابراهیم خلیل علیه السلام است که او هم برگزیده ای ممتاز است. و این امر نشان می دهد که احسن تجلیات خدا در بشر دارای هویت جمالی واحدی است و مستلزم برگزیدگی است. همانطور که قبلا گفتیم فرزندان فاطمه جملگی دارای هویت محمد علی هستند که برخی از آنان از وجه محمدی ظهور کردند و برخی از وجه علوی، زیرا گوهره واحد امامت از فاطمه زهراست و این دو وجه در وی یگانه است که در فرزندانش نیز حضور دارد. همانطور که امام حسن مجتبی علیه السلام از وجه محمدی ظهور کرده است و امام حسین علیه السلام هم از وجه علوی، یکی از وجه رحمانی و دیگری از وجه نعمانی، و این دو ظاهر و باطن یک دیگرند و گویی که امامان معصوم دارای ظهور یکی از این دو وجه بودند، همانطور که به قول رسول خدا اول ما محمد، وسط ما محمد و آخر ما هم محمد است، یعنی خود رسول اکرم صلی الله که اولین 14 معصوم است محمد است، و امام باقر علیه السلام که هفتمین معصوم است محمد است، و امام 12 که 14مین معصوم است محمد است. و این نشانه دست همه مدعیان کذایی امامت را رسوا می کند، اعم از اموی و عباسی و اسماعیلی و غیره. امام حسن مجتبی همچون جدش رسول خدا تماماً رحمت و کرامت و صبر و ستاری بر امت بود و درست به همین دلیل آنقدر مظلوم واقع شد تک و تنها گردید که به دست نزدیکترین فرد خانواده یعنی زنش مسموم و شهید شد، که این بیانگر غایت مظلومیت و رحمت و ستاری است. ظهور و بروز ائمه معصومین از یکی از دو وجه محمدی یا علوی منوط به شرایط زمانشان بوده است و همچنین مردمی که با آنان در ارتباط بودند، یعنی با جاهلان و کافران از وجه محمدی ظهور می کردند و با مؤمنانی که شرک و نفاق گزیده از وجه علوی رابطه برقرار نمودند. وجه محمدی همان وجه بشارت و تنذیر است و وجه علوی هم در به هدایت و اخلاص است. چه بسا امامی در نیمه نخست امامتش از وجه محمدی بروز نموده و در نیمه دوم هم از وجه علوی. امامت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام متحدن ثابت کرد که نه مسلمین رحمت محمدی را برمیتابند و نه مؤمنین نعمت و هدایت علوی را تاب می‌آورند. این هر دو بچ در حیات پربرکت امام علی علیه السلام نیز به عرصه ظهور رسید و پاسخش منفی بود. در سکوت رحمانی 25 سالش، آن شیوخ سفیفه آل سفیان را به حاکمیت بر جهان اسلام گماردند و اسلام را تحویلشان نمودند و در حکومت 5 ساله اش هم کل مؤمنین بر علیه امام تیغ کشیدند و حتی از اهل بیت امام نیز برخی به وی خیانت کردند و امام ماند و حوزش. پس امامت از همان آغاز کارش به سرعت به آستانی غیبت رسید و لذا همه امامان به آن آسانی محبوس و مفتور شدند و صدای کسی هم در نیامد و اگر شیعیان ایرانی نبودند این وقایع از تاریخ به کلی پاک می شد و نامی از امام و امامت باقی نمی ماند الا به عنوان افرادی ملحد و قادیه که قصاص شدند و از دامن اسلام پاک گشتند. این است که معتقدیم هرگز از طریق تاریخ نمیتوان به حقیقت امامان و امامت رسید الا به واسطه تجلی خود امام و شناخت او در سیر و سلوک عرفانی در آفاق و انفس. و تحت شعاع چنین نور عرفانی میتوان راست و دروغهای تاریخ را هم تشخیص داد و سوزن را از کاهدان تاریخ استخراج کرد. باید دانست که امامت امامان صدر اسلام عمدتاً متمرکز بر حفظ بقای حداقل اسلام و اصول اولیه دین و صورت ظاهری آن بوده است که به واسطه خلفای اموی و عباسی آشکارا مورد تهاجم و براندازی قرار گرفته بود. پس واضح است که ائمه معصوم مجالی برای ظهور و بروز حقایق لدنی و آسمانی و غیبی این مقام الهی نداشتند الا برای تعداد انگشت شماری، آن هم در روابط مخفیانه که گاه آنان هم جاسوس بودند و اخبار را به حکومت می رساندند که موجب حبس و مسموم کردنشان بوده است. پس امامت امامان معصوم را جز از طریق تجلی نورشان و شهود جلال کریمشان در سیر آفاق و انفس و عرفان نفس نمیتوان شناخت. هر که خود را شناخت امامش را شناخت. امام سجاد علیه السلام. و این است که امام علیه السلام در خطبه نورانی میفرماید که ایمانی جز معرفت نوری امام نیست. و معرفت نوری جز عرفان تجلی و سلوک اشراقی در نور امام نیست، که این امام شیعی است که در تاریخ تشیع تبدیل به قاچاق‌ترین باورها شده است و هر کجا که بروز نموده متهم به بدعت و ارتداد شده و گاه تا پای اعدام رفته است به اسم رافضی و قالیه و قرمطی. این است که عرصه غیبت امام واسع ترین عرض ملکوت امام از برای شیعیان مخلص بوده است که با نور تجلیش طالبان را از ظلمت رهانیده و بر اسرار حق ره نموده است که امر اولش تقیه است الا از برای کسی که رسالت ابلاغ این امور را داشته باشد که بایستی پیشا پیش از همه چیزش بگذرد که کمترین آن جان است. امام حسن مجتبی که حامل نور احسن الخالقین و احسن التفسیر و احسن حدیث و احسن رزق و عمل و اجر و تجلی است برای شیعیان عارفش در رأس مظلومیت تمام و کمال امامان قرار می گیرد و اشد مهجوریت و قربت حق در میان خلق. و اینکه به راستی حقیقت اسلام همواره قریب و تنهاست و به قول رسول اکرم، حسن و حسین امامان دین اسلام هستند چه صلح کنند و چه بجنگند. متاسفانه حتی شیعیان عموماً فراموش می کنند که امام حسن قبل از صلحش با معاویه در نبردی بزرگ بر علیه او بود و در میدان جنگ همه یاران به امام خیانت کردند و حتی به خانه اش حمله کردند و جا نمازش را در حین نماز از زیر پایش کشیدند و او را با خنجری سخت مجروح کردند و امام به ناگاه چنان تنها شد و غریب ماند که حتی در خانه خودش در بکوزه آبش را مهرموم می کرد تا مسمومش نکنند. و اتفاقا از همین راه مسموم و شهید شد، آن هم به دست زنش که از جانب معاویه وعده ازدواج با یزید را دریافت کرده بود تا شاه بانوی ناکامش در خانه امام جبران شود. مظلومیت امام حسین در مقابل امام حسن ناچیز است. امام حسین را 70 تن عاشق و مخلص یاری کردند و تا جانشان بر این یاری ایستادند، ولی امام حسن در حالی جان داد که هیچ کس در کنارش نبود جز زنی که او را مسموم کرده بود و منتظر مرگش لحظه شماری می کرد تا به کابین یزید درآید. ولی دریغ از کلامی از امام در سرزنش زنش. همچون جدش رسول خدا که هرگز زن یهودی را که مسمومش کرده بود سرزنش نکرد و فقط گفت خدا هنوز نمی خواهد من بمیرم زیرا کارش تمام نشده است با من. مظلومیت امامان معنایی است که جز درباره خودشان مصداق کاملی ندارد که این عصمت و رحمت و کرامت و شفاعت آنهاست حتی در قبال دشمنان. این مظلومیت نه به معنای ظلم پذیری و مفلسی که به معنای تسلیم و رضای عاشقانه در قبال امر خداست، زیرا امام اگر در هر امری حق را شهود نکند که امام نیست و صاحب شفاعت نمی شود. شفاعت خدا در نزد کسانی است که حق را شهود می کنند. قرآن کریم. و این است که اشقیا در رابطه با امامان مرتکب اشد شقاوت و ستم ممکن می شوند که در هیچ رابطه دیگری از آنان سر نمی زند، زیرا رحمت مطلقه و شفاعت امام را دریافت می کنند و حیا نکرده و بلکه گستاختر و شقیتر می شوند. این است که همه امامان ما به قول رسول خدا به دست شقیترین خلق خدا کشته شدند. اینان به قول قرآن کریم به رحمت و کرم خداوند قره می شوند و ترس از خدا در آنان می میرد و خلیفه شیطان می شوند و مظلومیت و معصومیت و رحمت و کرامت و شفاعت و حسن در وجود امام حسن مجتبی در حد اعلا و اعلایش رخ نمود و لذا امام حسن علیه السلام هم چون جدش رسول خدا در کوچه و بازار عبا بر سر می کشید و در واقع محجب بود. فرضا بایستی او را امام محجب خواند، زیرا حسن عریان خدا بود از نور مادرش فاطمه. این نور احسن حسن عریان حسنا راز آن همه تنهایی و بی کسی اوست، زیرا کسی این نور عریان عصمت و فطرت را بر نمی‌تافت و در کجا جذب نمی‌کرد. با همه حجب و حجاب آشکار امام این نور طالب و مشتری لایقی نداشت و تا کسی چون ابن عباس که از اهل بیت و کاتب وحی و نابغه تفسیر قرآن بود هم در کنار امام دوام نیاورد و تنهایش گذاشت. همان کاری که در ارتباط با امام علی علیه السلام هم مرتکب شده بود. این واقعیات نشان می دهد که درک و معرفت بر امام چه مقام اعلایی از علم و حکمت و عرفان را طلب می کند و به قول علی علیه السلام شیعه مؤمن کسی است که نور امامش را به معرفت دریابد و در غیر این صورت مؤمن نیست. پس باید احسان کرد که مؤمن شیعی چه مقامی دارد و چقدر کمیاب است و همان است که به قول امام باقر علیه السلام مظهر ظهور امام خیش است از ظهور کلمت الله، و همان است که به قول امام صادق علیه السلام خداوند او را بر طینت امام از نو می آفریند و امامیه می شود. حسنین نه تنها سرور جوانان اهل بهشت هستند به قول رسول خدا که آن انواری هستند که مؤمنان تحت شعاعش بهشت را می‌یابند، یعنی نور معرفت دریافت جنات نعیم هستند، چرا که جز مؤمنان به بهشت نمی‌روند و مؤمن در منطق امام علی علیه السلام کسی است که معرفت نوری درباره امام یافته باشد، که این معرفت نوری و نور معرفت امام همان نوری است که مؤمن را در درون و برونش بهشتی می کند، در آفاق و انفس، تا بداند که او حق است. قرآن کریم. و امام حسن احسن الانوار تجلی عصمت و فطرت و رحمت و کرم پروردگار است که از مادرش فاطمه برتابیده است که حسن تجلی ذوالجلال است. ولی باید درک نمود که نور ذوالجلال حق برای امر هدایت و تعالی روح نیست، بلکه فقط به عنوان برترین حجت است و انگیزه حرکت. فقط به نور ذوالجلالی حق میتوان به سیر و سلوک عرفانی پرداخت و به سوی پروردگار عالمیان راه یافت، یعنی نور علوی و حسینی، نه نور محمدی و حسنی. فلذا امامت حسن به حسین منتقل شد و از وجود حسین که امامت ذوالجلالی یا نعمانی است استمرار یافت. فلذا ما بقی ائمه معصوم اکثرا ذوالجلالی هستند، پس عجب نیست که همه در انزوا به سر میبرند و جز با انگشت شماری ارتباط مستقیم نداشتند و سنت علی را در دوره 25 ساله خانه نشینی ادامه دادند که حجت کامل این امر از واقعه کربلا پدید آمد و بر تارک تاریخ تشیع نشست. کربلایی که باطن حقیقت حسنی را در مظلومیت و تنهایی مطلق در سابات مدائن آشکار نمود. کربلا ظهور باطن سابات بود، همانطور که حسین در فقه لغت بر وزن فعیل به معنای ظهور ذات حسن حسنی است. همانطور که حکیم ذات حاکم است و علیم هم ذات عالم است و رحیم ذات رحمان است. امام حسن مجتبی پس از قهر و غضب مطلق پدرش علی علیه السلام بر کافران و مشرکان و منافقان، یک بار دیگر بر وجه رحمت عامه بر امت آشکار شد و همه افراد و فرق و اقوامی را که اسمن مسلمان بودند تحت ولایت خود گرفت و در جنگش با معاویه حتی خوارج را هم داخل سپاهش کرد که از جانب همانها زخم برداشت و عاقبت با صلحش با معاویه حتی امویان را هم داخل بر حد اقل شریعت اسلامی نمود تا خروج نکنند، زیرا به راستی قصد خروج از اسلام داشتند. ولذا یکی از مفاد صلح نامه حسن علیه السلام با معاویه رعایت حقوق شرع در امر حکومت بود، یعنی حد اقل تظاهر به شرع و مسلمانی، و این بود که همه جناح‌ها متحدن بر قتلش همت نمودند و دست به کار شدند و این کشتن رحمت عامه محمدی بود. و از این قتال بر علیه رحمت بود که واقعه کربلا پا گرفت، که امر به نعمت و هدایت محض بود که جز 72 نفر از میان امت طالبش نمودند، زیرا واقعی خروج حسین واقعی ناگهانی و یک شب نبود و چند ماه به طول انجامید و اخبارش به همه بلاد اسلامی رسید و حجت تمام گردید. امام حسن علیه السلام یک بار دیگر پس از رحلت رسول خدا صلی الله امت محمدی را که در یک قدمی انهدام بود برپا نمود و با خونش حداقل اسلام و مسلمانی را مهر نمود و تضمین کرد. حسن شناسی شناختی بس لطیفتر و عمیقتر از حسین شناسی است از برای شیعیان. اتهامات ناحقی که هنوز هم در میان فرقه های شیعی نسبت به این امام مظلوم پنهان و آشکار در جریان است، پاسخی قطعی و برحق نیافته است، همانطور که حقیقت قیام کربلا در حاله ای از تفاسیر زد و نقیز قرار دارد. حسنین شناسی به مسابقه کل اسلام شناسی است، زیرا حسنین ظهور دوباره محمد و علی هستند، منتها در قومی که کلیت اسلام را پذیرفتند و هویت خود ساختند و اسفا که کردارشان نسبت به امامان خود بدتر از کفار و مشرکین قریش در صدر اسلام است، زیرا نفاق رخ نموده که تنها دشمن ایمان است. حسن در لغت یعنی زیبا و خوب و محسنین در قرآن کریم نیز خوبان عالمند که این خوبی حق از نور جمالشان تا اعماق سنگ ترین قلوب رسوخ می کند، مثل ابراهیم علیه السلام و یوسف علیه السلام. و این خوبان و خوب رویان پاک شدگان از نژاد و تاریخ و ظلمات دهر و مادیت وجودند که این پاکی در شخصیت و زندگانی و عملکرد حسن مجتبی به تمام و کمال بروز کرده و ثبت شده است که چون این حدی از ظهور و بروز در مورد سایر ائمه خدا عیان نشده و در تاریخ ثبت نگردیده است. درست همچون ابراهیم و یوسف که تا ذات خود از نژادشان پاک گشتند و از محسنین شدند. کرم و سخاوت حسن علیه السلام نیز شهره خاص و عام بود. هر که از ایشان طلب کمکی مادی یا عاطفی می کرد، آن حضرت هر آنچه که داشت را می بخشید. او بارها کل ما یملک زندگیش را بین مساکین و فقرا تقسیم نمود و از برای خود هیچ نگذاشت. حسن علیه السلام مهر محض و زیبایی محض و خوبی و خیر بی قید و شرط برای دوست و دشمن بود. ولی افسوس که کسی نور جمالش را طلب نکرد به مصداق دعای سحر از امام باقر علیه السلام که پروردگارا به حق نور جمالت کل نور جمالت را درخواست می کنم. و بدین گونه است که خداوند نور جمال و جلال و کرمش را به بنده ای اعطا می فرماید از طریق وجود امامانش، به خصوص امامی چون حسن مجتبی که نور عریان و کرم جاری و حسن بی پایان محمدی در میان خلق بود. افسوس که مسلمانان عصر این امام از فرط بخل و شقاوت از این همه کرم و حسن بی پایان امام انتقام گرفتند و به پابوسی شقی تاریخ یعنی معاویه رفتند. افسوس بر این همه شقاوت بشری به راستی که خصم آشکار خیش است. کشته باد انسان که چه ناسپاسی است. قرآن. تا حسن علیه السلام را نشناسیم از حسین علیه السلام بیگانه ایم و قیام کربلا را جز دعوای قدرت درک نمی کنیم و افلاس و حقارت و بدبختی حسین و اهل بیتش که بایست تا ابد بران گریست. این همان تشیع عباسی است. حسن علیه السلام اسوه تحقق احسان خدا بر خلق بود، همانطور که رسول خدا فرمود که برترین احسان آن است که خدای را به گونه‌ای بپرستی که گویی او را می‌بینی. این گویی همان جمال احسن الهی از حسن است و به واسطه چنین حسنی می‌توان به قول علی علیه السلام خدای نادیده را نپرستید. در سوره سجده می‌خوانیم که خداوند همه چیزها را احسن آفریده است و ولی فقط تحت شاء نور حسنای حسن است که میتوان این احسن مخلوقات خدا را شهود نمود. حسن علیه السلام نور احسن پروردگار در بشر و از بشر است که به سوی خلقش تنویر شده است و بر جهان هستی منعکس می شود و آنگاه جهان هستی و هر آنچه در آن است برای خداوند ظهور و بروز می کند و حق را از هر چیزی به شهود می رساند از برای کسانی که حامل نور احسن حسنا شدند. در قرآن کریم دین احسن، اعمال احسن، اجر احسن، کتاب احسن، جایگاه احسن، صورت احسن و آفرینش احسن جملگی از نور احسن حسن مجتبی به سوی اهلش می آید به اذن و اراده خداوند در آخر الزمان تا پایان جهان. بدان یعنی امام حسن یک امام ناکام و تمام شده در تاریخ نیست، همچون سایر معصومین. خداوند زمین و آسمان ها و کل خلقش را به نور امامانش تدبیر و تکریم و تعالی می بخشد و حفظ کرده و بر پایشان می دارد. و این معنای خلافت و جانشینی انسان در جهان است که این امامان به تمام و کمال محققش ساختند و لذا تبدیل به مقصود خدا از آفرینش گشتند و کارگاه عرفات حق و شناخت ذات و صفات الهی از برای جهانیان. و خدای را جز از طریق وجود این خلفایش نمیتوان شناخت و پرستید. فلذا در مذهب ما بی امام بی خداست و آنچه می خواند و می پرستد هوای نفس خود اوست. قرآن حسن و حسین دو تجلی نور احسن پروردگار در تجلی اسمای حسنا هستند در دو وجه رحمانی و نعمانی یا ذوالجلالی و ذوالجلالی. در این معنا تا توانی بمان و بیندیش که چون قلبن باورت شود لایق درک و دریافتش می شوی تا خدای را به گونه‌ای بپرستی که می بینی. یعنی لیاقت برترین احسان الهی برای آدمی جز در درک و باور این انوار احسن حسنی حسینی ممکن نمی آید. و اگر مسلمان و شیعه نیستی همین بس که فهم کنی که تجلیات الهی در جهان به انوار انسانهای کامل الهی ممکن می شود و لقای پروردگار جز به نورشان نیست. این حقیقت برای این بنده از راه اخبار و فلسفه نیامده، بلکه به تجربه شهودی در جریان زندگی عرفانیم حاصل شده است و بنده حسنین را همین اواخر به اسم و لقب و نسب شناخته ام که آن انواری که تحت شاعش موفق به درک و دیدار حق شده ام متعلق به کجا و از کجا بوده است. زیرا بسیاری از این حقایق در معارف ما هیچ نوع سرنخ اخباری و فلسفی و روایی در تاریخ ندارد و اگر هم دارد ما از آن بی خبر بوده ایم و یا به کلی حذف و تحریف و انکار شدند. اسمای حسنا یعنی اسمای زیبا و صاحب جمال پروردگار که تجلیاتش از نور وجود زیباترین بندگانش رخ می نماید، یعنی از وجود خلفا و اولیا و مخلصین او که در رأسش محسنین قرار دارند. و عجبا که همه فرزندان فاطمه احسن بودند، حتی کودکی که در رحم مبارکش سخت شد به نام محسن. و زیبایی جان و روح زینب کبرا نیز کمتر نبود که در قیامت کربلا جمال جمیل حق را شهود نمود و کاملترین شاهد شهید آن قیامت حسینی بود که رسالتش از قیامت کربلا کمتر از رسالت انبیای مرسل نبود که بیشتر بود. همانطور که زینب در لغت نیز به معنای زیبای پدر است، یعنی زیبای علی مرتضی. و نامهایی که بر فرزندان این خاندان نهاده می شد جملگی آسمانی و وحیانی بود، چون این نامها را کسانی چون علی و فاطمه می نهادند که خود محدث و کلام الله بودند. پس دو حسن احسن در تجلی اسمای حسنای خداوند داریم، حسن حسنی و حسن حسینی، حسن رحمانی و حسن نعمانی، حسن ذوالجلالی و حسن ذوالجلالی، که حسن اولی نور ایمان است و دومی نور هدایت به سرچشمه ایمان. حسن اول دیدنی است و حسن دوم هم شدنی است، همانطور که همه کسانی که پروانه‌وار بر مدار حسن حسینی در کربلا چرخیدند و سوختند، همه حسینی شدند. در کربلا 72 حسین خلق شدند بر طینت حسینی. ظهور جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم ظهور حسینی است، ولذا این قیامت را رجعت حسینی هم نامیدند. و طبق همین روایات شیعی قبل از این ظهور حسینی یک سید حسنی پدید می آید که مصداق کامل ظهور امام حسن است، که او را هم به غایت مظلومانه می کشند و پس از این واقعه است که ظهور نعمانی و قهار امام زمان آغاز می شود. پس می بینیم که حسن و حسین همواره جدایی ناپذیرند و بدون یک دیگر فهم نمی شود. همه اولیای الهی و عارفان حق در عصر غیبت هم تا به ظهور کاملشان از این هر دو هویت و تجلی حسنی و حسینی عبور می کنند. هر انسان حق پرستی در نیمه نخست سیر و سلوکش حسنی است و در نیمه دومش حسینی است، هم با خودش و هم با خلق. حسین علیه السلام ظهور باطن حسن علیه السلام است، همانطور که علی علیه السلام ظهور باطن محمد صلی الله است. امام حسن مجتبی بانی مذهب اصالت زیبایی و جمال در تشیع است و حجت این کلام خدا در کتابش که ای اهل ایمان، از احسن هر آنچه که بر شما نازل می شود پیروی کنید قبل از آن که عذاب خدا بر شما نازل شود. سوره زمر. همانطور که طبق کلام خدا در همین سوره مذکور، احسن سخنان و کتابهایی که خداوند به واسطه شان مؤمنان را هدایت می کند، کتابهای متشابه مثانی است که دلها را به یاد خدا می لرزاند و مشتاق لقای او می کند. و این کتاب‌ها همان کتب عارفان است که به مثابه قرآن‌های ثانی در هر قوم و زبانی می باشد، که دلها را متوجه خدا می کند، همچون آثار مولوی و حافظ و عطار و روز بهان خودمان. همانطور که بزرگترین فقیه چند سده اخیر جهان تشیع یعنی شیخ بهایی هم مثنوی مولوی را قرآن فارسی خوانده است، از جمله کتب مشابه مثانی است که قلوب مؤمنان را مشتاق دیدار خدا می سازد. این کتب ظهور باطن و مطلع قرآن و تورات و انجیل هستند که در اقوام و مذاهب گوناگون در هر عصری به قلم عارفان صدیق تأویل می شود و حامل نور لقاء الله است. و به موسی کتاب کاملی دادیم از برای زیبایان که تفصیل همه چیز در آن است و رحمت و هدایت است تا شاید به دیدار پروردگار ایمان آورند. سوره انعام. همانطور که یوشع تعبیلگر کتاب موسی بود و به همراه او به طور سینا برای دیدار حق رفت، امامان هم تعبیرگر مطلع قرآن و احسن دین و متجلی کننده نور جمال پروردگار از برای مؤمنان خیش هستند و حسن مجتبی علیه السلام هم احسن محسنین امامان ماست. همانطور که امام حسن علیه السلام بانی قیامت کربلای حسینی بود، امام حسن عسکری هم بانی قیامت کبرای فرزندش مهدی است و همه عارفان اهل شهود حق در تاریخ اسلام هم تماشاگر شهود جلال حق در پرتو مهدی بودند، به نوری که حسنهای محمدی بنا نمودند و در جهان افشاندند از برای جهانیان جهت لقای وجه احسن پروردگار. همانطور که در قرآن کریم سخن از انواع و درجات عرشهای خداست، مثل عرش اعلا، عرش کریم، عرش رحمان، عرش حسنا، عرش عظیم و غیره، سخن از وجه اعلا، وجه کریم و وجه رحمان و وجه حسنای پروردگار است. بانی و آیین گردان بچه اعلای پروردگار بر عرش اعلایش جز علی مرتضی نیست و بانی و آیین گردان و متجلی کننده بچه حسنای خداوند هم حسنین هستند که اسمای حسنای خداوند را به جلال و جمالش برای مؤمنان خالص خود متجلی می کنند الا عرش حمید و مجید و عرش اعلا و عرش عظیم که کانون تجلیش از خود رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله و ولی مطلقش علی مرتضی علیه السلام است. باید درک کرد که هر نوع تجلی حق از اسمای حسنای الهی با نور حسنی آغاز شده که تجلی ذوالجلالی هستند و با نور حسینی تعین می‌یابند که تجلی ذوالجلالی می‌باشند. همانطور که در کتاب خدا کلمت الله و اسمای حسنا با ضمیر هیه ذکر شدند و آنگاه که هر یک از این اسما یکایک به ذاتشان تعین و هویت می‌یابند با ضمیر هو هستند، مثل هو الله، هو الحکیم، هو الکریم و غیره. تجلی حسنی شمسی هستند ولی زا قابل شهود در حیات خاکی نمی باشند، ولی تجلی حسینی قمری می باشند و قابل شهود. و می دانیم که نور ماه از خورشید است، همانطور که حسین علیه السلام ظهور حسن علیه السلام است و علی علیه السلام هم ظهور محمد صلی الله. باز هم قابل ذکر است که امامان معصوم انوار تأویل اسماء الله در فطرت و نفس ناطقه مؤمنان اهل معرفت می باشند و هر شهودی از جلال خداوند تجلی آفاقی این تأویل در انفس است تا بدانید که او حق است. قرآن که این تجلیات حق امام است. از پشتوانه نوری و عرفانی همه تجلیات شهودی حق حسنی است، ولی حسینی درک می شود. همانطور که زندگانی امام حسن علیه السلام غرق در مظلومیت است و شخصیت این امام هم هنوز غرق در مهجوریت است، همان گونه که قبر این امام هم در بقیع متروک و مکتوم و ناشناخته مانده است و بقیع به تنهایی صحرای محشر بسیاری از اسرار دین محمد و حقایق مکتوم مذهب امامیه است. همانطور که نعمت و قهر و هدایت حق پس از رحمت و مهر و شفاعت می آید، هر نعمت حسینی متعاقب و نتیجه و معلول رحمت حسنی است. همانطور که نعمت ظهور حق رحمت است.